تراک 121 صفحه 413 و ما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم کفروا بالله و برسوله. این آیه همان نپذیرفتن انفاق منافقین را به بیانی مفصل تر تحلیل می کند و به عبارت دیگر به منزله شرح و توضیح فسق ایشان است و در آن کفر به خدا و رسول او و کسالت و بیمیلی در نماز خواندن و کراهت در انفاق از ارکان نفاق آنان شمرده شده است. فلا تعجب که اموالهم ولا اولادهم انما یرید الله لیعذبهم بها. اعجاب به چیزی به معنای مسرور شدن از آن است، به خاطر جمال و یا کمال و یا امثال آن که در آن چیز مشاهده می شود. و کلمه زهوق به معنای خروج به سختی و اصل آن به طوری که گفتند به معنای بیرون آمدن جان و مردن است. خدای تعالی در این آیه پیغمبر گرامیش را از اینکه شیفته اموال و اولاد منافقین گردد نهی می کند. البته از سیاق آیه بر می آید که مقصود شیفتگی در برابر کثرت اولاد و اموال ایشان است. آنگاه این معنا را چنین تحلیل می کند که این اموال و اولاد که قهرن انسان را به خود مشغول می کند نعمتی نیست که مایه سعادت آنان گردد، بلکه نعمتی است که ایشان را به شقاوت می کشاند. چون خداوندی که این نعمتها را به ایشان داده مقصودش این بوده که ایشان را در زندگی دنیا عذاب نموده جان آنان را در حال کفر بگیرد. آری، زندگیی که هر موجود زنده‌ای آن را برای خود سعادت و راحت می شمارد وقتی مایه سعادت و در آن راحتی و بهجت و سرور است که بر مجرای حقیقیش جریان داشته باشد، یعنی آدمی به آثار واقعی آن که همانا علم نافع و عمل صالح هست رسیده باشد و به غیر آنچه خیر او و سودش در آن است اشتغال نورزد. این است آن حیاتی که مرگ در آن نیست و همین است آن راحتی که آمیخته با تعب و رنج نمی گردد و این است آن لذتی که تلخی و علم در آن راه ندارد و چنین زندگی جز در تحت ولایت خدا میسر نمی شود. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. پاورقی یک. آگاه باشید که اولیای خدا نه ترسی بر آنان است و نه اندوهی می‌بینند. سوره یونس آیه 62. ادامه مد. و اما کسی که به دنیا مشغول شده، زینت‌های دنیوی و مادی او را مجذوب کرده، اموال و فرزندان او را شیفته، آمال و آرزوهای کاذب او را فریب داده و شیطان از خود بی‌خبرش کرده باشد، او در تناقض‌های قوای بدنی و تزاحم‌هایی که بر سر لذایذ مادی درگیر می‌شود قرار گرفته و با همان چیزهایی که آنها را مایه سعادت خود خیال می‌کرد به شدیدترین عذاب‌ها دچار می‌شود. آری، این خود حقیقتی است که همه به چشم خود می‌بینیم که هرچه دنیا بیشتر به کسی روی بیاورد و از فراوانی مال و اولاد بیشتر برخوردار شود، به همان اندازه از موقف عبودیت دورتر و به هلاکت و عذاب‌های روحی نزدیکتر می‌شود و همواره در میان لذایذ مادی و شکنجه‌های روحی غوطه می‌خورد و آن چیزی که این طایفه غفلت زده خوشی و فراخیش می‌خوانند در حقیقت تنگی و ناگواری است، همچنان که قرآن کریم فرموده و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنكا و نحشره یوم القیامة اعما قال رب لما حشرتنی اعما و قد کنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها و كذلك اليوم تنسا. پاورقی یکم. پس نتیجه اعراض آدمی از ذکر پروردگار خود این است که برو در منجلاب دنیا فرو رود و آن را سعادت زندگی و راحت نفس و لذت روح خود پندارد و با همین خیال فاسد در گرداب فتنها و مهنتهایی که میبیند قوته برگشته زیر و بالا رود و سرانجام هم به خاطر خروج از رسم عبودیت به پروردگار خود کافر شود. قرآن در این باره در آیه مورد بحث فرموده انما یرید الله لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا و تزهق انفسهم و هم کافرون. و این همان املا مهلت دادن و استدراجی است که در آیه سنستد رجهم من حیث لا یعلمونه و املی لهم انا کیدی متین. پاورقی دوم متعرض آن شده است. پاورقی ها 1. و هر که از یاد من اعراض کند برایش معیشت تنگی خواهد بود و ما او را در روز قیامت کور محشور می کنیم. در آن روز می گوید پروردگارا چرا کور محشورم کردی با اینکه در دنیا بینا بودم؟ می فرماید همینطوری که آیات ما برایت می آمد و تو از یاد می بردی، امروز هم تو فراموش شدی. سوره طه آیات 124 تا 126. 2. به زودی ایشان را از آنجا که خودشان هم نمی دانند به عذاب و هلاکت می افکنیم. روزی چند مهلتشان می دهیم. آری، کید من متین است. سوره اعراف آیه 182. ادامه متن. و یحلفون بالله انهم لمنکم و ما هم منکم تا و هم یجمعون. کلمه فرق به معنای دلهوره از ضرری است که احتمال آن می رود و کلمه ملجع به معنای آن نقطه است که آدمی بدان پناهنده و متحسن می شود و کلمه مقار به معنای محلی است که انسان در آن فرو رفته خود را از دیدگان پوشیده و پنهان می سازد و نیز به معنای غاری است که در کوه می باشد و کلمه مدخل از باب افتعال به معنای کور راهی است که به زحمت بتوان درون آن شد و کلمه جما رد شدن و عبور کردن عابر است به سرعت و بدون توجه به راست و چپ خود و بدون اینکه چیزی او را از حرکت باز بدارد و معنای آیه روشن است. و من هم من یلمزو کف صدقات فان اعطوا منها رضوا و ان لم یعطوا منها اذا هم یسخطون. کلمه لمز به معنای عیب جویی و خردگیری است. منافقین از رسول خدا صلی الله علیه و آله در امر صدقات عیب جویی می کردند. از ذیل آیه برمی آید که آنها هنگامی از پیغمبر در امر صدقات عیب جویی می کردند که پیغمبر یا به خاطر اینکه آنها استحقاق دریافت آن را نداشته و یا به جهتی دیگر چیزی از صدقات به آنها نمی داد. ولو انهم رضوا ما آتاهم الله و رسوله. کلمه لو برای آرزوست و جمله رضوا ما آتاهم الله بدین معناست. چه می شد که ایشان آنچه را که خدایشان فرستاده با رضایت خاطر می گرفتند و یا بدان تن در می دادند در حالی که آن را اخذ می کردند؟ و اینکه در معنای آیه کلمه اخذ گرفتن را آوردیم به آن جهت است که کلمه رضو در خصوص این آیه متضمن معنای اخذ است، به نشانه اینکه خودش بدون حرف تعدی با متعدی شده. کلمه ایتا به معنای اعطا و دادن است و جمله حسبنا الله معنایش این است خدا ما را در آن چه آرزو می‌کنیم بس است. سیؤتین الله من فضله و رسوله. این جمله بیان آن چیزی است که گفتیم مورد رغبت و آرزوست، نه اینکه خبر غیبی از آینده باشد. جمله انا الی الله راغبون به منزله تعلیل برای جمله سیؤتین الله است و معنای آیه این است که آرزو می رفت که آنچه را خدا و همچنین رسول خدا صلی الله علیه و آله به امر او به ایشان از صدقات و یا غیر آن داده بگیرند و بگویند خدای سبحان به جای سایر اسباب جهان ما را بس است و ما دوستدار فضل اوییم و طمع داریم که از فضل و کرم خود و به دست رسول گرامیش به ما بدهد. در این آیه بیان لطیفی است که لطفش بر کسی پوشیده نیست و آن این است که دادن ایتا را هم به خدا نسبت داده و هم به رسولش، ولیکن کفایت و فضل و رغبت ایشان را تنها به خدا مخصوص کرده و لازمه دین توحید هم همین هست.